بیا رادیو سوا برنامه تمام رو خوب بشنو دیگه.
اینجا تهران، رادیو سبا. دعوت میکنم با برنامه بعدی این شبکه همراهی بفرمایید.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درست نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
سلام به تو شنونده عزیز. در برنامه امروز تمام رخ میخواییم به یکی از شخصیت‌های تاریخی بپردازیم که با وجود پیشینه دینی مسیر زندگیش به سمت مسیرهای کاملا متفاوتی رفته. فردی که نه تنها از اصول دینی خودش در تاریخ ایران بلکه از اصول ملی و فرهنگی خودش هم فاصله گرفته بود و در نهایت بیشتر به غرب و ایده‌های غرب‌گراها وابسته شد. امروز درباره شیخ ابراهیم زنجانی صحبت میکنیم، کسی که هم به دین و هم به ملت خودش پشت کرد.
از گذشته تا فردا، از قدیم تا الان، گوش بده تو به حرفان، تاریخ نباشه برات کنگ. از کار تو شبی کشفر، تاریخو بدون تو بتر، همه چی رو وسط نوشتم، با ما ببین گذر زمان. رو خواهنای وطن فروش و گرگرا، انگلیس روسیه و آمریکا، دشمنای ما و مردم ایران. بذار کنار هر چی شنیدی تا الان، تو گوش بده به ما از رادیو، ما بلدیم این بازیو، نمی کنی صحنه سازیو، گوش بده به تمام رخ، گوش بده به تمام رخ، بده به تمام رخ، گوش بده به تمام رخ، گوش بده به تمام رخ.
شیخ ابراهیم زنجانی، کسی که روزی در لباس روحانیت در نجف به تحصیل علوم دینی می پرداخت و جزو روحانیون با استعداد زمان خودش حساب می شد. ولی خب به مرور زمان انگار یه چیزی در اون عوض شد. نه فقط دین رو گذاشت کنار، بلکه باورهای ملی خودش رو هم شست گذاشت رو بند تا خشک شه. یا عبارتی به نوعی به غرب و ایده های غرب گرایان همه داشتای خودش رو فروخت. البته اینو بهتون بگم، این تغییرات یک شبه رخ نداد. اون اولش تو نوشته‌ها و سخنرانیاش کم کم به نقد احکام شرعی پرداخت و دین رو مثلا کهنه و ناکارآمد برای دوران مدرن معرفی می‌کرد. مثلا تو مقاله‌ای که منتشر کرده بود صراحتا گفته بود که دین باید از سیاست جدا بشه، آقا هر کی بعد بره سر کار خودش، و قوانین غربی رو تنها راه نجات ایران می‌دونست. این مواضع اونقدر جنجالی شده بود که دوستان و همکارای قدیمیش هم ازش فاصله گرفته بودن. اما بعد از یه مدت فهمیدیم که بابا ای داد بی داد، آقای زنجانی تو هم که کارو خراب کردی. تو که این همه شعار آزادی میدادی، دین و روحانیت رو میگفتی باید از سیاست جدا بشن، چطور شد که سر از لوژهای فراماسونری در آوردی؟ آقای زنجانی یکی از برجسته ترین نقاط این دوران ورودش به فراماسونری بود. اون به عضویت لوژ بیداری ایران در اومد که به رهبری سید حسن تقی‌زاده بود و همراهی برخی دیگر از نخبگان غربگرا تشکیل شده بود. تصور کن با لباس روحانیت بلند میشه میره پیش یه مش فراماسونری، اون زیر انباری منباری زیر میچپیدن یه جای نقشه میکشیدن. خب اگر شما هدفتون توسعه ایران بود دیگه این مخفی بازی ها چیه، فراماسون بازی ها چیه؟ میومدین خیلی علنی طرح‌ها و نقشه‌های خودتون رو مطرح می‌کردین. مخفی بازی و پنهون بازیتون برای چی بود؟ آقای زنجانی در این لوژ جلسات منظمی رو با ماسون‌ها داشت و به دنبال اهداف سیاسی و اجتماعی غربگرایانه خاص بود. این جلسات چیزی فراتر از گپ‌های دوستانه بود. هدف اصلی اونها به نوعی تغییر فرهنگ و سیاست ایران به سمت یک جامعه سکولار و غربی بود. به بیان ساده تر، زنجانی تو لباس روحانیت خودش رو وارد یک بازی بزرگتر کرد، تبدیل ایران به یک نسخه مدرن و غربی که در اون خبری از هویت دینی و ملی نباشه. اما شاید جنجالی ترین بخش از زندگی شیخ ابراهیم زنجانی محاکمه و اعدام شیخ فضل الله نوری باشه. فکر کن شیخ فضل الله نوری از علمای برجسته مشروطه مشروعه اون زمان بود در دوران قاجار، یعنی معتقد بود که قوانین مشروطه باید بر اساس اصول شرع اسلام تنظیم بشه. این دیدگاه دقیقاً برخلاف مسیر زنجانی بود که تو اون زیرزمینای فراماسون‌ها یاد گرفته بود، کسی که دیگه کاملاً از دین فاصله گرفته بود و حالا به دنبال قوانین غربی بود. شاید براتون جالب باشه که زنجانی به عنوان دادستان تو این دادگاه حاضر شد و در صدور حکم اعدام شیخ فضل الله نوری نقش کلیدی ماجرا رو داشت. این اتفاق باعث شد که زنجانی نه تنها از سوی مذهبیون بلکه از سوی عموم مردم هم به عنوان خائن به دین و ملت شناخته بشه. جالبه که زنجانی این نقش رو با حمایت جریان‌های غربگرا و سکولار پذیرفت. یعنی اونا بهش گفتن ببین زنجانی کار خودت، برو اسمت تو تاریخ ثبت بمونه، زنجانی برو دادگاه کار در بیاری، این زنده در نیاد زنجانی، آینده ایران به تو بستگی داره. زنجانی رفت دادگاه، آقا حکم اعدام شیخ فضل الله نوری از راه رسید تا با این حکم مسیر رو برای سکولاریسم در ایران باز کنه.
شیخ فضل الله نوری، علت حضور شما در این دادگاه که استثناءً در عمارت خورشید کاخ گلستان تشکیل شده اتهاماتی است از قبیل رد صلاحیت مشروطیت به عنوان یک مجتهد دینی. نوشتن شبنامه ها، اعلان های ضد حکومت، تحریک افکار عمومی و ایجاد احتشاج، تهمت و افترا به سران حکومت من جمله شخص حضرت اشرف رئیس الوزراء دولت شاهنشاهی ایران جناب محمد ولی خان تونکابونی، تحریک علما و روحانیان همتراز. شیخ فضل الله نوری چه توضیح داری؟
داری که مشروطه را حرام کردی؟
این مشروطه رو؟ بله، تا ابد هم حرام است.
چرا؟
من مجتهدم، تشخیص دادم،
اعدامت میکنم.
شیخ ابراهیم زنجانی بعد از محاکمه و اعدام شیخ فضل الله دیگه احساس قدرت میکرد. خیال میکرد برادر کایکوتون برنامه کودک میچه کمان شده، دیگه 100 نفر رو حریفه، دیگه همه رو زده، گنده یا محله شده، مرحله آخر بازی رو رد کرده و این گونه مسائل. خیلی اعتماد به نفسش رفته بود بالا، دیگه خودش رو یک چهره کاملا غربگرا تبدیل کرده بود. اون در کنار افرادی مثل سید حسن تقی‌زاده و دیگر چهره‌های سکولار اون موقع از ایده‌های غربی علنا حمایت میکرد. مثلا تو نوشته‌ها و سخنرانی‌هاش از قوانین حقوقی غرب دفاع می‌کرد و اعلام می‌کرد که آقا قوانین اسلامی اینجا اصلا کاربردی ندارن، آقا باید یه کار دیگه بکنیم، این مسیرش دست منه، کلید دست منه، مسیر من رو دنبال کنید. مسیرش چی بود؟ افراط. افراط بیش از اندازه. چیکار می‌کرد؟ تو دوران قاجار تلاش می‌کردن مدرسه بیارن تو ایران، بلکه این مدرسه‌ها باعث سازندگی بشه، باعث رشد علم و فناوری تو این کشور بشه، اما یه مشت بیعقل مثل همین شیخ زنجانی می اومدن کارو خراب می‌کردن با افراط. می‌گفتن آقا مدرسه ما میخواییم بزنیم، آموزش های مدرن میخواییم بیاریم، باید به طور کلی آموزش های دینی رو هم جمع کنیم. حتی تو یکی از سخنرانی هاش میگفت آها مدارس باید از اصول مذهبی فاصله بگیرن، تنها راه پیشرفت همینه، استفاده از سیستم های آموزش غربی بدون دین. این صحبت رو باعث میشد که دوستان قدیمیش هم ازش روی بگردونن و مردم عادی هم فکر کنن که بابا این اصلا میخواد دین مردم رو ازش بگیره. همین افکار افراطی این احمق و احمقهای شبیه این باعث میشد که یک سری از افراد خواسته یا ناخواسته جلوی این اتفاقات وایستن و حتی جلوی ایجاد مدارس ایستادگی کنن، چون اونا میترسیدن، فکر میکردن که اینا دشمن ملتن، در حالی که نمیدونستن اینا یه مشت احمقن که به جای اینکه به فکر رشد باشن، به فکر پیشرفت علم و فناوری باشن، از تأسیس مدرسه هدفی دارن برای زدن دین و ایمان مردم، نه صرفا رشد علم و تکنولوژی و فناوری تو این کشور. شاید هم هدفمند بوده این صحبت ها تا عمدن بتونن چوب و سنگ بندازن جلوی افرادی که میخواستن مدرسه بیارن تو این کشور. خلاصه این آقای زنجانی دیگه احساس میکرد تو حوزه فرهنگی برای خودش یلی شده و یک تنه داره فرهنگ غربی رو تبلیغ میکنه تو این کشور. اون معتقد بود که برای پیشرفت ایران باید از تمام سنت‌های قدیمی بگذریم و با الگو گرفتن از اروپا یک جامعه مدرن و سکولار بسازیم. یعنی اصلا به آداب این تغییر و اصلاح هیچ اعتقاد نداشت، فقط میخواست از ریشه بکنه یه چیز دیگه که خودش میخواد جا بزنه. بعد این آقای زنجانی یکی دو بار به مراجع بزرگ زمان حمله کرده بود، بعد اونام جوابش داده بودن تو نامه و مقاله و اونجور چیزا بهش مزه کرده بود. از این بعد شروع کرده بود هی دائم مینوشت. تو نوشته‌هاش مرتب به تمسخر علمای دینی و مخالفان سکولاریسم می‌پرداخت. آقا می‌خواست با مسخره کردن این و اون ایرانو برسونه به سکولاریسم و مدرنیته غرب و همه رو عقب مونده می‌دونست و خودش رو عالم دهر. آقای زنجانی هم مثل اون نفرات قبلی که تو قسمت‌های قبلی برنامه معرفیشون کردیم، توی اون جلسات فراماسونری از این ایده ها دفاع می‌کرد و باور داشت اگه ایران بخواد از غرب عقب نمونه، باید کاملا از هویت دینی و ملی خودش فاصله بگیره. این که میگم مثلا دینی و ملی، یعنی اینها از یه جاهایی به بعد با شاهنامه، فردوسی، اصلا ببین با این شاعرای بزرگ مثل مولانا، حافظ مشکل داشتن، به خاطر اینکه احساس می‌کردن نوشته های اینها هم میتونه یه بخشی باز مردم رو ببره به سمت اون تفکرات دینی. برای همین اینا حتی این مسائل رو هم می‌زدن که اینا دیگه مسائل کاملا ملی ماست، مثلا شاهنامه یک مسئله کاملا ملیه برای ایرانی‌ها. میگم اینا یه مشت آدم بودن که توهم اصلاحات تو سرشون بود، اما در واقع به جای اینکه بیفتن و در کشور اصلاحات اساسی و درست و حسابی صورت بدن، با تفکر افراطی که در اینها شکل میگرفت سرگرم میشدن و اصلا مسیرشون به بیراهه کشیده میشد. مثل همون مثالی که برای مدرسه به کار بردم برای شما، که چطور یه مشت احمق مردم رو الکی میترسوندن تا مردم هم ناخواسته جلوی مدرسه در بیان، یا همین ایستادگیشون در برابر شاهنامه، شاعرای بزرگ ایران. خب اینا افراطی‌گری هایی که در اون زمان این عده متوهم انجام میدادن. در نهایت باید بگیم که شیخ ابراهیم زنجانی یکی از چهره‌های پر از تضاد و جنجال بود، کسی که هم به دین پشت کرد هم به ملت خودش خیانت کرد و در نهایت به عنوان یکی از مدافعان سرسخت غربگرایی شناخته شد. اون شاید فکر میکرد که با این کارها ایران رو به سمت پیشرفت میبره، ولی خب هر قدمی که برمیداشت بیشتر از هویت ملی و دینی کشورش فاصله میگرفت. اما شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروز ما درباره شیخ ابراهیم زنجانی. امیدواریم که از این برنامه لذت کافی رو برده باشید نازنین. درس‌های از تاریخ بگیرید تا اینکه دوباره ما بیایم یه سری درس‌های جدید به شما در تاریخ بدیم نازنین. البته ما شاگرد شما هستیم نازنین. شوخی کردم. قربون شما. خدا حافظ.
آرزوی سلامت و شادابی داریم برای یکایک شما هموطنان گرامی، به ویژه عزیزانی که در سفر هستند. امیدواریم به سلامت به مقاصد خودشون برسن.
سیر تا پیاز پیدا کردن شغل مورد علاقمون و برنامه‌ریزی کردن برای رسیدن بهش یه طرف، این که بدونی بعد از اینکه وارد کار بشی با چه روند چالش‌هایی روبرویی یه طرف. اگه می‌خوای در مورد مشاغل بیشتر بدونی و از بعد ورود به شغل بیشتر با خبر بشی، ما برات سیر تا پیازشو میگی. تا پیاز رادیو سبا هر هفته میزبان افرادیه که در کارشون حرفه‌این و سالهاست فعالیت دارن. یه گفتگوی متفاوت و جذاب در رادیو سبا. سیر تا پیاز پنج شب و جمعه ساعت 14:30 از طریق موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز شنیدنیه. سیر تا پیاز.
و اما دوستان عزیز، بسیاری از هموطنان گرامی در حال تهجد و شب زنده‌داری هستند. در این لحظات مشغول دعا و مناجات و برپایی نماز شب هستند. التماس دعا داریم از همه این عزیزان و از شما سروران گرامی. دعوت میکنم با برنامه بر آستان جانان همراه باشید.
آستان جانان.
وقتی که جوهر خودکار امیدت کمرنگ میشه، وقتی که برگه های سفید دفتر امیدواریهات به آخر میرسن و وقتی که سنگینی گرد خستگی روی شونه هات میشینن، فقط به آسمون نگاه کن. خورشیدو ببین. خورشیدی که به اذن خدا داره روشنایی و امید و نور می پاشه. به زمین، به آسمون و به چهره‌ها و دلهای باوضو که بیقرارن. بیقرار راز و نیاز با یگانه بی نیاز. بسم الله نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ام عبدالله ابن میمون ام صادق جعفر ابن محمد علیهم السلام ان ابیه ان آباه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الى الجنه. هر کس راهی را به پیماید برای اینکه این علمی را فرا بگیرد، خدای متعال او را در راهی قرار می‌دهد به سوی بهشت. و ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به، از بس از او خوشنودن بالهاشون رو در زیر او فرش می‌کنند. و انه لیستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. که حالا اینا رو بایستی بیشتر دقت کرد، خیلی نکات گاهی در این هست که حالا حوت در بحر ماهی دریا چه خصوصیتی دارد که دعا کند. اینا یک دقتهایی ظرافتهایی درش هست که حالا ما بعضی ها رو ملتفت نمیشیم. انسان با برخورد با معارف دنیایی گاهی انسان به یه نکته برخورد میکنه که فهمد اینی که اینجا مثلا کلمه حوت را آوردن این به خاطر این نکته است که حالا فعلا دست ما خالی است. و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر نجوم لیلت البدر. اون شبی که ماه با ستاره فرق دارد که ستاره کمکی نمیکنه، نوری نمیده، اما ماه نور میده، او کی از او شبهای بدر است، شبهای ماه تمام است. فضل عالم بر عابد اینجوره، مثل ماه تمام در شبهای بدر که خوب نور میده، کمک میکنه به دیگران، راه رو روشن میکنه. عالم اینجوریست. ببینید تشبیه روشن زیباییست. و ان العلماء ورثت الانبیاء و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما. پول و ملک و زمین و سرمایه برای وراثت خودشون نگذاشتن، ولکن ورثوا العلم، علم گذاشتن. این همون قرینه ایست که نشون میدهد مراد از علم معارف الهی است. فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. صفحه 116.
زیر سقف مسجد خیلی خبر است، به دلها آرامش می باشن، به پیشونی ها نور می بخشن، به چشم ها روشنایی هدیه می دن، به سینه ها عطر ایمان و معنویت می زنن. زیر سقف مسجد جشنواره دائمی رحمت و برکت و روشنایی برپاست. حیفه ما و خانوادمون کم بهره باشیم از این جشنواره بی بهره. به فرموده حضرت رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تا زمانی که در مسجد باشیم در حال صعود، تا زمانی که در مسجد باشیم مشمول درود و دعای فرشته ها هستیم. حیف خودمون و خانوادمون محروم باشیم از دعای همیشه مستجاب فرشته ها.
يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 لا إله إلا الله.
خانواده اهل مسجد خانواده منظمه. خانواده اهل مسجد خانواده وقت شناسه. خانواده اهل مسجد خانواده صاحب برنامه است. شرکت در نماز جماعت زمان معینی داره. چند دقیقه تأخیر یعنی از دست دادن فیض جماعت. شوق بهره‌مندی از ثواب جماعت ذهن اهل خونه رو به موقعیت و حرکت عقربه‌های ساعت حساس می‌کنه. خانواده اهل مسجد غرق روزمرگی‌ها نیست. حواسش به لحظه‌های تقسیم نور و رحمت و برکت هم هست. 1 کیلو آهن و 1 کیلو پنبه. جرم و وزنشون اصلا فرقی با هم نداره. جفتشون 1 کیلو هستن. ولی جابجایی 1 کیلو آهن خیلی راحت تره. راحت تره چون 1 کیلو آهن حجم خیلی کمتری داره. حرف باید عین آهن باشه. فشرده و پرچگالی. اینجوری انتقالش به مخاطبم ساده تره. مخاطبم استقبال بیشتری میکنه. زمونه ما هم زمونه کوتاه‌گویی و کوتاه‌نویسیه. نه حوصله‌ها به خوندن متن‌های بلند قد میده، نه زمان کافی برای خوندن اینجور مطالب داریم. آمارم نشون میده که توی فضای مجازی مطالب کوتاه‌تر مشتری بیشتری دارن. بررسی ها نشون میده که بین تعداد کلمات یه مطلب و افرادی که اونو کامل میخونند رابطه عکس وجود داره. اگه دوست داریم که خونده و شنیده بشیم، باید عادت کنیم به کوتاه‌گویی و کوتاه‌نویسی. قول سدیدی که خدا از ما انتظارش رو داره، سخن پرچگالی و فشرده است. قول سدید نقض و پرمغزه. حوصله سربر نیست، کوتاه و گویا و تلنگر زننده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطور
به موسى وحی کردیم که عصایت را به این دریا زد. موسى عصایش را به دریا زد، دریا از هم شکافت و هر پارش چون کوهی بزرگ.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره شورا آیات 13-15. قاری استاد محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك كما أمرت تتبع أهواء. وَقُلْ